بازی با کمان رو ما مجاب بکنیم این نفر رو بیاد برنامه بچینه براش و برنامه ریزی بکنه که ایشون رو از همین مقطع تمریناتش رو به هزینه های حالا اردویش و خوردخوابش و همینطور تمریناتش و مربی که برای این در نظر میگیره این هزینه ها رو باید برنامه ریزی بکنه تا بتونه همین قهرمان کوچک ما در این المپیک کوچک بتونه که در همون المپیک بزرگ و المپیک آرمانی که هر کشوری آرزوی داشتن یک مدال المپیک رو برای خودش داره و هر کشوری واقعا و ورزشکارشون بزرگترین آرزوش اینه که در المپیک شرکت بکنن و قهرمان بشن و بتونه با همین برنامه‌ریزی صحیح با استفاده از ارگان‌های فدراسیون و آموزش و پرورش بتونه که این برنامه رو پیاده بکنه.
دقیقاً الان ما 86 نفر استعداد داریم، یعنی این مدال ها رو حالا در برخی از اشتباه ممکنه مشترک باشه، حالا اینها رو در نظر نمیگیریم. 86 استعداد، 86 المپیکی در کشور ما وجود داره در این رده سنی. این 86 تا رو ما باید چطور مراقبت کنیم؟ شما اشاره میکنید این که باید هماهنگی بین آموزش پرورش و از اون طرف دولت وجود داشته باشه، یه مدل ترکیبی ایدئال هست، یعنی اگر استعدادیابی که در مدارس صورت میگیره با حمایت وزارت آموزش پرورش و اون پرورش افرادی که در باشگاه های حتی خصوصی هستن با استانداردهای بالا، حمایت مالی دولت رو هم در مراحل قهرمانی داشته باشه، ما میتونیم یه ترکیب ایدئالی رو ایجاد کنیم برای آینده قهرمانی کشورمون. اما متاسفانه ببینیم در یه مرحله اینها پراکنده میشن.
در تایید فرمایشات شما، ببینین الان کمیته ملی المپیک خب بحث استعداد رو تموم کرده، ما استعدادونو پیدا کردیم که رفته المپیک و مدال گرفته.
بله.
پس حتما این دارای شاخصه هایی بوده. اما کمیته ملی المپیک ما باید با همکاری به اصطلاح سازمان وزارت آموزش پرورش و همینطور فدراسیون بخش اون ورزش قهرمانیش باید برنامه بریزن برای توسعه و بهبود عمل کرده همین ورزشکار تا برسه به سن 20 سالگی و 21 سالگی تا بره به اصطلاح توی المپیک نتیجه بگیره. و وقتی ما بیایم این برنامه رو انجام بدیم باید مدارس رو و همینطور فدراسیون مربوطه رو موظف بکنیم که این خانم دانش آموز رو بیاره، در ضمن این که داره تدریس و تحصیل میکنه حتما باید اردوهای ورزشی رو بذاره براش، براش تامینات ورزشی رو بذاره، براش مربی اختصاصی تمرین رو بذاره. حالا اینا خودش مستلزم هزینه است دیگه، یا بیاد باید توی تهران یه اتفاق بیفته که مرکز پایتخت باید باشه که اون فدراسیون باید اونجا کار بکنه، یا در شهرستان‌ها و مراکز استان باید بیاد انجام بشه این کار. اگر این صورت بشه داره هزینه است، پس من این هزینه ها رو چطور باید در بیارم؟ من هزینه ها رو به اصطلاح خرج بکنم برای یه ورزشکار، پس باید بیام یک اعتبارات خاصی رو برای این موضوع در نظر بگیرم. وگرنه کشور ما واقعیتش سرشار از استعداد داریم ما در هر رشته و به اصطلاح ورزشی، ولی با توجه به اون بومشناختی و با توجه به نیازسنجی های اصلی ما توی المپیک و ورزش هایی که ما میتونیم با سرمایه گذاری بهتر از اونا نتیجه بگیریم، باید کمیته المپیک حتما تو این موضوع به اصطلاح یک کمی سختگیری بکنه و بتونه که با جذب اعتبارات لازم از طریق دولت و همینطور از طریق بخش خصوصی بتونه که قوانین رو تدوین بکنه، قوانین رو برنامه‌ریزی بکنه که این ورزشکارا و این استعدادهای ما به هدر نرن. اگر همین ورزشکار رو المپیک کوچکی که ما توی رشته مثلا دو میدانی یا توی تیراندازی با کمون ما نتیجه گرفته مدال گرفته، اگر این همین خانم کوچیک ما نتونه توی المپیک مدال بگیره و جانشین شایسته ای برای خانم نعمتی و امثال خانم نعمتی های ما توی المپیک بشن، پس باید حتما ما یک برنامه‌ریزی دقیقی رو کمیته ملی المپیک باید داشته باشه.
بله، من یک سوال رو میخوام از شما بپرسم، نظر خودم هم در مورد اون سوال میگم و یه سوالی هم که یکی از شنوندگان عزیزمون برامون ارسال کردن از شما خواهم پرسید. سوال اولم این که اگر شما خودتون اختیار داشتین چه تغییری در اقتصاد ورزش قهرمانی ایران میدادین؟
واقعیتش این یک سوال چالشیه خانم دکتر. اگه واقعا بخوایم ببینید، ما یه جایی رو نشون میدیم، حالا من یه جور مثال بزنم به شما، من الان به شما مثلا شهر تهران رو نشون میدم ولی هدفم شهر اصفهانه. این نمیشه. ما باید حتما ببینیم وقتی صحبت از بخش خصوصی میشه، پس باید کارهای ما هم بخش، یعنی اون چشمنداز و اون مأموریت ما هم باید بره به سمت بخش خصوصی. ولی در کشور ما وقتی ما نمیتونیم راه های درآمدزایی یک باشگاه، خودتون استاد هستین و در این زمینه کارشناس هستیم، میدونین که راه های درآمد ما از یک باشگاه ورزشی، اولیش حق پخش تلویزیونیه، دومیش فروش بازیکنه، بعدش فروش لباس هست، فروش امتیازات هست. ببینین ما کدومیه که از اینها رو ما میتونیم داشته باشیم. ما توی بحث اسپانسرینگ میدونین قوانین خیلی محدودی رو داریم. پس وقتی من بیام بگم نه، ورزش ما از اول باید بیاد تو بخش خصوصی ولی قوانین دولتی درش حاکم بشه، این اصلا خیلی سخن غیر منطقی و غیر معقولانه ای هست. پس ما باید از اولین سرچشمه ما باید حتما اونجا یک تصمیم عاجلی رو بگیریم، بگیم آقا ورزش ما باید حتما بخش خصوصی بشه. بله، من الان خودم هم میگم بخش خصوصی به جاهایی که توی بخصوصی اومده وارد شده تو کشورهای دیگه، حالا من نمیگیم توصیه یافته و فلان، هر کشوری وارد شده برای اون ورزش و ورزش اون کشور مفید بوده. اما ما میاییم یه قوانین رو به اصطلاح تدوین میکنیم که برای یک اسپانسر یا برای یک بخش خصوصی موانع تراشی باعث میشه که از ورزش بره، بگه من نمیخوام اصلا ورزش انجام بدم.
اگر اجازه بدید من سوال یکی از شنوندگان رو از شما بپرسم که پرسیده بودن که هزینه هایی که در کشور ما میشه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چه تفاوتی داره؟
مقایسه اگر بخوایم بکنیم باید مقایسه همه جانبه بکنیم. ما وقتی ما بحثمون کشورهای توسعه یافته هست و کشورهای اروپایی هست، وقتی صحبت میشه که ما قهرمان پروری اون ورزش و اون کشور چجوریه، ما باید حتما قیاس هامون رو در جاهای دیگه هم مقایسه بکنیم. ولی ما متاسفانه الان ما میگیم که یک فدراسیون ورزش کشور توسعه یافته میاد برای یک قهرمانش برنامه های هم توسعه و هم تمرینی و هم به اصطلاح اردوی اینا لازمه رو انجام میده، یعنی یک کمپی رو دارن. ما توی کشورمون به غیر از فدراسیون فوتبال و فدراسیون کشتی که حالا چیز کرده و یکی هم که فدراسیون تکواندو است، کدومی که از فدراسیون ما داره یک کمپ های مطلوب برای استعدادیابی و همینطور به اصطلاح پرورش و ادامه دهنده مثل راه قهرمانی ورزشکاران برای رسیدن به مدال های المپیک یا همینطور قهرمانی های جهان است؟ کدومی که از فدراسیون ما داره این خصیص است که داره یک کمپ تخصصی بجه؟ ولی ما وقتی صحبت میکنیم همین گلفی که شما میگین در یکی از کشورهای توسعه یافته که الان موفق نشده مثلا مدال، حتی برای رده های بالاتر هم بیاد ورزشکارش، ولی چیکار میکنه؟ همین کشور فدراسیونش یک کمپ خیلی قشنگ و خیلی مجهزی رو ساخته و ایجاد کرده برای ورزشکاراش. حالا این کار نداره که بگه اون بره المپیک قهرمان بشه یا نه. متاسفانه تو کشور ما قیاس ها خیلی به اصطلاح مستاق نداره که ما بگیم ورزش، ولی ما بیاییم بوم شناسی کردیم، ولی در رشته مثل رشته کشتی و رشته مثل تیراندازی با کمان و سایر رشته های المپیکی که ما میتونیم قهرمان بشیم، میتونیم برنامه های خیلی خوبی رو تدوین بکنیم.
خیلی ممنونم جناب دکتر از اینکه همراه من بودید در این برنامه. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ارادتمند شما. خداحافظ.
همراهان عزیز، به پایان بخش دیگر از برنامه علم و ورزش رسیدیم، اما من به همراه تهیه کننده محترممون جناب آقای نوید جولایی، صدا بردار خانم جلالی و هماهنگی خانم مهناز حسنزاده، سعی کردیم اطلاعاتی رو در اختیار شما عزیزان قرار بدیم. اگر نقطه نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید با شماره 30306 با ما در میان بذارید. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
رادیو ورزش صدای تحرک و نشاط. نشاط
با نشاط
با نشاط
با نشاط
با نشاط.
سگان
با نام و یاد خدا عرض سلام خدمت همه شما شنوندگان برنامه سگام از شبکه رادیو ورزش. به برنامه خودتون خوش اومدید. برنامه سگام یک برنامه علمیه و در این برنامه سعی داریم که به موضوعات مختلف ورزشی از دیدگاه متخصصین خودش بپردازیم. و اما این برنامه کامل نمیشه مگر با نقطه نظرات و پیشنهادات شما عزیزان با راه ارتباطی 30306. سگام همراه شماست.
گام اول.
گام اول سگام و همراه هستم با سرکار خانم دکتر مبینه آقاجانی، متخصص تغذیه ورزشی. سلام و درود خانم دکتر، خیلی خوش اومدید به برنامه سگام.
سلام خدمت شنوندگان عزیز، خدمتون هستم.
خانم دکتر، در بخش اول سگام مثل همیشه میپردازیم به سوالاتی که شنونده های عزیزمون دارن و شنونده عزیزی روی خط میان، سوالشون رو مطرح میکنیم و زبان شما میشنویم پاسخهایی که برای این عزیز داریم و نسخه ورزشی این عزیز رو براشون میپیچیم. روی خط برنامه مون الان همراه هستیم با یکی از شنونده همون. سلام و درود.
سلام عرض ادب خدمت شما و خانم دکتر آقاجانی.
وقتتون بخیر.
دو تا سوال دارم از این
قبل از اینکه سوالتون رو مطرح کنید خودتون رو معرفی میکنید؟
من شیردل هستم از تهران.
بله بفرمایید، در خدمتون هستم.
من کارمندم، یعنی ساعت اول 6 صبح تا 4 عصر من معمولا پشت میزم.
بله.
من تو مسیر برگشت که میرسم خونه و تو حالا ساعتای استراحتم همیشه درد مفاصل دارم.
درست.
حالا چون به خاطر که زیادم پشت میز میشینم، حالا نمیدونم بچه حالا ورزشی بکنم، چه کاری بکنم که این درد کمتر بشه.
بله. و تغذیه‌تون؟
ببینید، من به خاطر همین اتفاق الان دیگه نمیتونم ورزش کنم، یعنی وقتی که میام خونه خیلی بیحالم و خیلی خستم و اصلا نمیتونم ورزش کنم. وزنم خیلی رفته بالا.
درسته. الان چقدر وزنتون؟
الان هلوش 94.5 کیلو شدم.
94. قدتون چقدره؟
80 خورده.
80 خورده ایش چقدره آقا؟ 82 هم خورده ایه، 9 هم خورده ایه.
83 حدودن.
بله. و اینکه فرمودید چند سالتونه؟
من هلوش 40 سالم.
چه همه چیز رو در حدود میگین.
دقیقا رو بگم چه.
بله
قدم هم منظورم قد 180.
بله خانم دکتر، میشنویم از زبان شما.
خواهش میکنم سلامت بشید. ببینید یکی از اصول اصلی در تغذیه افراد کارمند رعایت وعده های غذایی. معمولا افراد کارمند وعده صبحونه‌شون رو از دست میدن.
درست.
یعنی خیلی هاشون وقتی میرن سر کار وقت نمیکنن یا با خودشون صبحانه نمیبرن یا اونجا چیزی نمیخورن. هر ساعت 10-11 صبح تازه گرسنه‌شون میشه، باز هم چیزی به عنوان صبحانه استفاده نمیکنن. معمولا کافی میکس و بیسکویت اینجور چیزا استفاده میکنن که خب ما میدونیم این کافی میکس هایی که توی بازار هست میزان زیادی شیر خشک و شکر داخلش داره که به مرور زمان باعث چاقی میشه. اینکه اول صبح صبحانه مصرف نشه و به تعویق بیفته، اولا داش ترشح انسولین رو دچار مشکل میکنه و بعد ولع افراد و گرسنگی اونها رو خیلی افزایش میده. بنابراین چه ساعت 10 وعده‌ای به اسم صبحانه استفاده کنن، چه میان وعده‌های دیگه استفاده بکنن، اشتهاشون خیلی زیاد میشه.
درست.
و دچار پرخوری میشن. خیلی از افراد تصمیم میگیرن به جای که صبحونه استفاده کنن ساعت 10-11 صبح میوه بخورن. خب ما میدونیم هر یک واحد میوه 70 کالری داره. بعد کارمندان عزیز مثلا یک بشقاب میوه میارن میذارن سر میز همگی با هم دیگه میخورن.
بله.
هر کسی ممکنه 3-4 دونه میوه بخوره. شما حساب کنید 4 تا میوه 70 کالری 280 کالری داره.
کم تحرک هم که هستن.
کم تحرک هم هست. حالا شما فرض کنید این میوه ها رو شما در نظر بگیرید به اندازه یک ساندویچ همبرگر داره به اینها کالری میده. خب میتونن با این 280 کالری صبحونه کامل رو استفاده بکنن.
بله.
علاوه بر این که اون 4 تا میوهی که استفاده میکنن و قندشون رو سریعا بالا میبره، چه بسا که این قند لاکتوز میتونه تو گردش اینتروهپاتیکی به تریگلیسیرید رو افزایش بده و موجب کبد چرب بشه. یعنی چیزی که ما فکر میکنیم خیلی برای سلامتی خوبه، اگر که درست استفاده نشه خودش میتونه عامل یک بیماری باشه. ما معمولا مصرف میوه رو توصیه میکنیم که در طول روز پخش بشه. مثلا اگر فردی 4 واحد 5 واحد میخواد استفاده کنه، یه دونه صبح، 2 تا بعد از ظهر، 1 دونه قبل از خواب. نه که یه دفعه یک بشقاب میوه رو استفاده بکنه که حجم شدیدی از در واقع کالری وارد بدنش بشه، افزایش قند و مشکلات دیگه. علاوه بر اون، این افرادی که وعده صبحانه رو دست میدن برای نهار هم بسیار گرسنه هستن و ولعشون به غذا خوردن خیلی زیاد میشه. اگر قرار باشه که با 20 قاشق برنج سیر بشن در حالت عادی با مصرف صبحانه، دیگه با 35 تا قاشق هم ممکنه سیر نشن. حالا بعضی از این افراد کارمند غذاشون رو با خودشون میبرن، بعضی هم که داخل خود شرکت یا جایی که کار میکنن غذا بهشون داده میشه.
بله.
و فکر میکنن کل پرس غذایی که بهشون میدن رو باید بخورن.
بله.
یعنی بر اساس نیاز خودشون مصرف نمیکنن. بله. خب میتونن غذا رو شیر کنن با همکارانشون، میزان کمتری استفاده بکنن. پس یکی از مسائل مصرف نکردن صبحانه، مصرف نکردن میان وعده یا میان وعده های به اشتباه، حجم بالای غذایی که میتونن برای نهار استفاده کنن. خیلی هاشون هم کسان حتی نهار هم استفاده نمیکنن، مثلا میگن 4-5 بعد از ظهر میرسیم خونه یه غذایی میخوریم. خب
این سوء تغذیه دیگه. حالا به معنای سوء تغذیه به معنای این نیستش که فرد لاغر باشه.
100% ما اصلا مالنوتریشن رو وقتی میخوایم طبقه بندی کنیم، هم خود در واقع آندرویت هم اوورویت، یعنی وزن پایین یا وزن بسیار بالا، جفتش هم سوء تغذیه است.
بله.
حالا این سوء تغذیه دریافت اضافه است که بس وقت ممکنه خطرناکتر هم باشه و بیماری های متعددی به وجود بیاره. خب این شرایطی که فرد کارمند داره از صبح تا عصر تغذیه ناسالم، گروه های غذایی رو استفاده نمی کنه، شیر و ماست استفاده نمی کنن، در صورتی که همه کارمندا تو محیط کارشون 100% دیدون یخچال کوچیکو دارن.
درست.
خیلی راحت میتونن ماست یا مثلا یه دبه ماست برای کل واحد بگیرن. هفتگی بچه ها میتونن، هر هفته یه نفر مسئول خرید مواد مغذی سالم بشه.
شعر و انگار هماهنگی اعضام هستید.
بله، چون من راستیتش با شرکتی اتفاقا کار میکردم به صورت گروهی که اول 2 تا از پرسنلش مراجعه کننده من بودن و بعد همشون تصمیم گرفته بودن گروهی با من کار کنن و هر هفته یه نفر مثلا مسئول خرید شیر و ماست، هفته یه نفر مثلا میوه میخرید براشون، میان وعده‌های سالم تهیه میکرد و خب این خیلی لایف استایل جالبی تو اینا به وجود آورده بود که حس بهتری هم داشتن. علاوه بر اینا، کم تحرکی که این افراد تو محیط کار دارن، مثلا از صبح تا بعد از صبح همش پشت میز نشستن. حتما باید یه تحرک کوچیکی داشته باشن، دو تا اتاق اونورتر برن برگردن، هر نیم ساعت 45 دقیقه پوزیشن نشستنشون رو تغییر بدن. حتی میتونن با بطری کوچیک آب معدنی تو محیط کار همون یه رو 20 دقیقه نیم ساعت تو وقت نهار، نماز یا استراحت دنبلای سبک بزنن 10 دقیقه. حالا لازم نیست که خیلی هم بخوام ویژه وقت بذارن، یا حداقل مسیری که میان سر کار یا برمیگردن رو پیاده روی بکنن.
درست.
یا اگر که ماشین میارن، ماشینشون رو میان در منزل پارک میکنن، یه رو 20 دقیقه بعدش پیاده روی کنن، حالا نونی بگیرن برای خانواده خرید کنن، که تحرک رو داشته باشن.
بله.
یکی دیگر از مسائلی که اینجا مطرح میشه ندیدن نور خورشیده. یعنی این افرادی که از صبح تا از تو شرکتن اصلا نور آفتاب نمیخورن، معمولا کمبود ویتامین دی دارن.
درست.
خود کمبود ویتامین دی، کمبود کلسیوم به علت دریافت نکردن منابع کلسیومی تو محیط کار، خودش باعث دردهای مفصلی میشه.
سگام 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 زندگی رو به جلو با گام های بلند. با سگام رو به جلو حرکت کنید.
الان شما چکاپ پزشکی پاتولوژیکی انجام دادید از لحاظ بررسی های خونی که سنجش بکنن میزان ویتامین دی تون چقدر هست و شرایط کبدی تون، آنزیم های کبدی به چه صورت هست؟
آزمایش دادم ولی خب متأسفانه کبدم یه مقداری چرب شده.
بله. و ویتامین دی میزانش چطور هست؟
ویتامین دی هم خیلی پایینه، من تجویز کردم الان دیگه، مصرف روزانه دارم ولی مصرف روزانه خستگی شدید من دارم، خوب نشدم.
بله. خب به خاطر اینکه حالا با توجه به شرایط وزنی و قدی که عنوان کردید، شما یه چیزی هولوش 10 کیلو 12 کیلو اضافه وزن دارید و خب ضعف عضلانی خودش کمک میکنه که فشار روی مفاصل بیشتر بشه و همون باعث دردهای مفصلی در شما بشه یا خستگی های زودرس رو برای شما در انجام حرکت های روزمرتون حتی ایجاد بکنه. خانم دکتر، حالا با توجه به این شرایط که ایشون هم عنوان کردن، دیشون پایین هست، قاعدتا روی کلسیوم هم تأثیر میذاره.
بله، 100% اگر ویتامین دی کم باشه جذب کلسیوم هم مخدوش خواهد بود. علاوه بر اینکه کارمندان عزیز ما معمولا به جای وعده غذایی ممکن است بیرون فست فود سفارش بدن.
بله.
همین نمکی که توی فست فود ها هست جذب کلسیوم به مخاطره میندازه. حتی اگر لبنیات پرچرب هم استفاده بشه این مخاطره رو ما داریم، یا لبنیاتی که الان خیلی مد شده 0% چربی هن. اینا هم حتی مضرن. چرا؟ چون کلسیوم برای جذب شدن به مقداری چربی نیاز داره. اگه چربی 0 باشه که خب کلسیوم واقعا تو بدن پرت میشه، جذبی نداره. اگه درصد چربی بالا باشه باز مجدد کلسیوم تو روده با چربی تشکیل صابون میده و دفع میشه متاسفانه. بله. خود دوز مصرف ویتامین دی، این که دوز پیشگیریه، دوز درمانه یا دوزی است که فرد سالم بر اساس RDA داره استفاده میکنه، کاملا پروتکل های متفاوتی داره. من فقط به ایشون توصیه میکنم چون کبد چرب دارن و کبد ملتهبی دارن و ویتامین دی پایینی دارن، حواسشون باشه ویتامین دی تزریقی نباید استفاده کنن. ببینید ویتامین دی تزریقی تو افرادی که سطح ویتامین دی شون بسیار پایین هست معمولا پزشکا میدن، ولی باید حواسمون باشه که تزریق خود ویتامین دی هم یه سری کنتراندیکاسیون هایی داره و اگر که فرد مشکلات کبدی داشته باشه ما اصلا توصیه نمی‌کنیم.
چرا؟ چه تفاوتی داره با قرص هایی که استفاده می کنن؟
ببینید دوزهای چند صد برابر وارد بدن میشه و این دوزهای بسیار بالا رو بالاخره کبد باید متابولیسم رو بتونه انجام بده. اگر کبد چرب باشه یا فرض سیروز کبد باشه یا مشکلات کبدی داشته باشه، این دوز بالای ویتامین دی تخریب میتونه بکنه.
بله.
رو سلول کبد میتونه اثرات منفی بذاره. حتی اگر که فرد کمبود ویتامین دی داشته باشه ولی کلسیومش بالانس نباشه، باز میتونه باعث رسوب کلسیوم توی بافت‌های نرم بشه و خیلی آسیب‌های دیگه. اینکه خودسرانه هیچ وقت افراد ویتامین دی با دوزهای بسیار بالا رو نباید استفاده کنن. ما به صورت دیلی دوز 1000 رو برای افرادی که بله افرادی که مشکل ویتامین دی ندارن، یعنی ویتامین دی شون در محدوده نرمال هست، دوز 1000. حالا ما دوزهای 5000 داریم، به صورت هفتگی 4000 داریم، دوزهای 50000 داریم که دو هفته یک بار یا ماهیانه استفاده میشن. حالا کسی که کمبود داره ما دوز 50000 رو هفتگی میدیم به جای ماهیانه. ولی اینا همه باید فالوآپ بشن، یعنی فرد وقتی دو ماه استفاده کرد دوباره باید آزمایش خون بده. من افرادی رو دیدم که خودسرانه به خاطر تبلیغاتی که حالا توی اینستاگرام فضای مجازی هست که ویتامین دی خیلی خوبه، بله ما میدونیم ضد سرطان هست، ضد پیری هست، ضد چاقی هست، ضد افسردگی هست، و الان ویتامین دی رو دیگه بهش نمیگن ویتامین دی خام دکتر، در سراسر دنیا به عنوان هورمون دی شناخته میشه، اینقدر اثرگذار هست تو سیکل‌های سلولی. بله ولی خب متاسفانه سر از افراد چون فهم کنن خب فایده داره بدون سنجش اینا رو تزریق میکنن، مخصوصا ورزشکاران، چون من در سطح ملی کار میکنم با ورزشکاران، متاسفانه ورزشکار ملی پوش اومده با ویتامین دی 400، اصلا این چیز بسیار وحشتناک، کبدش واقعا از بین رفته بود،
متابولیسم میکنه اونو،
خب مشکل پیدا کرده بود دیگه، صورتش زرد شده بود، در واقع ملتهمه چشمش مشکل پیدا کرده بود، لرزش دست داشت، علائم مسمومیت ویتامین دی رو داشت که من آزمایشش رو دیدم اصلا واقعا تعجب کردم. بعد بهشون گفتم آخه خب شما یک ورزشکار در سطح ملی واقعا چرا این کارو کردی؟ میگه من تو اینستاگرام دیدم که ویتامین دی تزریقی خیلی خوبه و هفته یه بار تزریق میکردن. یعنی چیزی که هر کسی ممکنه در سراسر زندگیش هم حتی یک بار تزریق نکنه، ایشون هفتگی تزریق کرده بود. و خب خیلی شانس آورد که یه چکاپی رو من بهش گفتم انجام داد و آورد، واقعا جلوگیری کردیم از اینکه بخواد منجر به داستانهای بسیار اسفناکی بشه. بله. چون خود مسمومیت با ویتامین دی بسیار عملکرد رو میتونه پایین بیاره و خطرات سلولی بسیار بالایی میتونه ایجاد بکنه، رسوبای کلسیوم تو بافتهای نرم. بله. مثل بافت سینه، لاله گوش، که عوارض مشکلداری رو ایجاد میکنه، سیکل های سلولی رو باعث مرگ سلول میتونه بشه. بنابراین ما باید بدونیم ما حتی مصرف این ویتامین دی و کلسیم در افرادی که دردهای مفاصل دارن باید دوره‌ای باشه، سنجش شده باشه، چه بسا اصلا علت اون دردهای مفصلی مشکلات سیاتیکی باشه، یعنی اصلا طرف میبینیم کمبود کلسیم یا کمبود ویتامین دی نداره، مشکل چیز دیگه ایه،
عضلانی در بدنش وجود
داره. بله مشکل عضلانی داره یا مثلا مشکلات ستون فقرات داره، دیسک های کمر داره، اینا باید همه بررسی بشه. هر ویتامینی خام دکتر به صورت خودسرانه استفاده بشه، به صورت شمشیر دولبه، حتی میتونه سرطانزا باشه. بله. و چه بسا باعث رشد سلول های سرطانی در بدن بشه.
بله حالا برای این شنونده عزیزمون که روی خط برنامه هستن و دچار این مشکلات هستن، اگر بخوایم پیشنهاد تغذیه مناسب بدید بهشون که یه سری نکات رو رعایت بکنن با توجه به کبد چربی که دارن، کارمند هستن، شغلتون رو میفرمایین چی هست؟
من کارمند اداره سبت هستم.
قاعدتا تحرک روزانه‌تون بسیار محدود و فکر میکنم 8 ساعت پشت میز نشین حداقل باشید.
اصلا تحرک نداریم، اصلا پشت میز.
بله حالا با توجه به این شرایط، اولا که توصیه ورزشی که دیگه همه روتین توصیه میکنن، فعالیت ورزشی حتی شده حوازی، پیاده روی، دو نرم داشته باشید، کم کم تدریجی 5 دقیقه 10 دقیقه و کم کم اون رو برسونید به 30 دقیقه یه روز در میون و بعد روزانه 30 دقیقه که هم وزنتون کاهش پیدا بکنه، هم بتونه اون سیکل تغذیه‌ای در بدنتون اثرگذاری بهتری داشته باشه از لحاظ متابولیسمی. اما خانم دکتر با توجه به این شرایط شما چه تغذیه روزانه‌ای برای این دوست عزیزمون که در این شرایط قرار دارن، چه به عنوان تغذیه اصلی، وعده‌های اصلی و چه به عنوان میان وعده‌ها براشون دارید؟
ایشون با توجه به اینکه کبد چرب هم دارن و عامل اصلی خستگیشون هم همین کبد چرب هست، باید به فکر درمان کبد چربشون باشن. چیزهای چرب صنعتی، انواع کیک و کلوچه ها، هر نوع ماده که اصل چرب ترانس داره باید کاملا محدود بشه، میزان چربشون به شدت باید کاهش پیدا بکنه، چربی های در واقع اشباع اما میزان مصرف اسید چربهای ضروری اومگا 3 پوفا موفا، استفاده کردن از ماهی بهشون توصیه میشه، استفاده کردن از سر از مکمل های مثل کارنیتین، یا نوشیدن یکی دوتا فنجان قهوه در روز که قهوه میتونه خیلی اثرات مثبت بذاره
از لحاظ متابولیسم.
بله، اصلا کلا قهوه توی کبد چرب مقالات نشون دادن که اثرات مثبتی داشته و